أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب در بحث مواد ثلاث مسائل عمده متن رو ملاحظه فرمودید و ما به اشارات فصل هشتم رسیدیم، فصل ششم رسیدیم. نکاتی رو که حضرت استاد در این رابطه مطرح می‌فرمایند یک نکات کلیدی است که در طول مباحث جهات ثلاث، وجوب، امتکان و امتناع مطرح هست و یه بحثی است که تقریبا در نوع مباحث ارتباط پیدا میکنه و جناب سلام متعلقین هم به آن اشاراتی دارن، ولی عمده بحث ها همین در همین فصول گذشته و این فصل مطرح است و اشاراتش هم همینطور است. برخی از اشارات رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، برخی هم که البته با مطالعه و مباحثه که الحمدلله دارید تأمین خواهد شد. برخی از نکات عمدهش رو هم ما سعی میکنیم که با هم مشورت بگذاریم و ملاحظه بفرمایید که چگونه خواهد شد. خب از این که این جهات ثلاث یا مواد ثلاث در قضایا وجود دارن هیچ تردیدی نیست، ولیکن این قضایا مطابقشون در خارج دیگه بالاخره نمیشه یه قضیهی باشه و قضیه هم صادق باشه و مطابق نداشته باشه. که وقتی میگیم که الله سبحانه و تعالی واجبون، این یه قضیه ذهنی است، موضوع محمول نسبت حکمیه و حکم اینا تو ذهن شکل میگیرن، ولی مطابق خارجیشون در خارج هست دیگه. هم موضوع که الله سبحانه و تعالی هست، هم واجبون هست و هم نسبت بین الله و وجوب وجود داره و هم حکم، البته حکم در ذهن هستش، ولی این سه امر یعنی موضوع محمول نسبت حکمیه در خارج هستن. پس جهات ثلاث یا مواد ثلاث اینها در ذهن اول شکل میگیرن، ولیکن به جهت مطابقتشون با خارج، در خارج هم بایستی که از اونها به میزانی که در این قضیه اثرگذار هستن خارجیت و عینیت داشته باشد. بر اساس این بایستی که هم وجوب، هم امکان و هم امتناع به نحوی در خارج باشند. حالا به نحوی که داریم میگیم دقیقا مهم نحوه وجود این مواد ثلاث در خارج هستش. در همین رابطه بحث وجود رابط رو حضرت استاد دارن مطرح میکنن که از جایگاه بحث وجود رابط به نحوه تحقق ضرورت و امکان و امتناع در خارج میخوان که راه پیدا بکنن. آیا ضرورت در خارج وجود دارد؟ وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی واجبون، نسبت موضوع و محمول نسبت وجوب دیگه، آیا وجوب در خارج وجود دارد؟ واجب که وجود دارد، آیا وجوب هم وجود دارد؟ یا وقتی میگیم که اشجر و ممکنون، خب ممکن که در خارج هست همین شجره، ولی امکان شجر در خارج وجود دارد؟ و همچنین در باب امتناع. اینا مسائلی است که به لحاظ هستی شناسی باید مطرح بشه. بالاخره وجود این اشیا چه موقعیتی دارن؟ آیا هستن یا نه؟ اگر هستن در ذهن هستن یا در خارج هستن؟ اگر در خارج هستن به نحو وجود اسمی و استقلالی هستن یا به نحو وجود ربطی و حرفی هستن؟ اینا مسائلی است که ما باید به اونها بپردازیم. مرحوم علامه طباطبایی در نهایه در بحث وجود رابط خیلی جدی به میدان آمدند و مسئله وجود رابط رو که آیا وجود رابط در خارج وجود دارد یا نه، اولا اگر در خارج وجود دارد نحوه وجود اون در خارج چگونه است، ثانیا این رو به صورت جدی در نظراتشون مطرح فرمودند و در نهایه هم تصریحاتی دارند که امروز اونها رو ملاحظه می‌فرمایید می‌خونیم. ولی همونطور که اشاره شد استاد به تبع مرحوم علامه دارن از طریق وجود رابط در خارج یه نقبی میزنن و راه ایجاد میکنن که به نحوه جهات ثلاث، نحوه وجود جهات ثلاث در خارج هم بیانجامد. بحث ما در بحث وجوب و امکان و امتناس جهات ثلاث هستش، بحث ما در باب وجود رابط نیست، ولی وجود رابط یه سرپلی شده تا ما راجع به این نحوه از وجودات در خارج سخن بگیم. یک بحث هم قابل توجه هست و آقایون هم در جریان هستند، اهتمام دارند، و اون هستش که قطعاً ولازم همین قطعاً و تحقیقاً این جهات ثلاث در خارج به نحو استقلالی و اسمی وجود ندارد، چرا که وجود این جهات ثلاث در خارج به نحو استقلالی و اسمی، سلام علیکم، مستلزم عرض کنم که همون تکرر نوع هست، مستلزم تسلسل هست، و همون اشکالی که جناب حکیم سهروردی در این رابطه داشتن این پیش میاد. یه بار ملاحظه کنید همین رو که خب قبلا هم خوندیم اما در ذهن شریف آقایون مرور بشه. ببینید یه قاعده ای هست و اون قاعده این است که اگر وجود جهات ثلاث در خارج به نحوه اسمی و استقلالی باشه مستلزم تکرار نوع هست و تالی باطل فالمقدم مثلو. حالا اینو تبیین کنیم. ملاحظه فرمایید، میگیم که الشجر ممکنان، خب این جهت قضیه امکان است دیگه، بله. خب آیا این امکان ممکن که در خارج وجود دارد، همین وجود شجر هستش، آیا این امکان هم در خارج وجود دارد یا نه؟ اگر بگیم بله در خارج وجود دارد، سوال میشه که آیا به نحو وجود اسمی و استقلالی در خارج وجود دارد یا به نحو وجود ربطی و حرفی در خارج وجود دارد. میفرمایند که تقریبا اتفاق کل است که به نحو اسمی و استقلالی در خارج وجود ندارد. چرا؟ چون وجود استقلالی اونها مستلزم تکرر نوع و تسلسل خواهد بود و تالی باطل فالمقدم مثلو. بله، همون قاعده مرحوم سهروردی که در اینجا مصداق پیدا میکنه. خب یه توضیح بدیم که این چجوری این تسلسل حاصل میشه. ببینید یه وقت میگیم که الشجر موجودون، خب موضوع ما که شجر هست در خارج وجود دارد، وجود هم در خارج وجود دارد، این هر دو به نحو اسمی و استقلالی هستند، کاری نداریم، یه ماهیت داریم، یه وجود داریم، اینا در خارج با هم هستن. یه وقت میگیم که الشجر ممکنون، خب شجر هم به عنوان یک موجود ممکن به لحاظ وجودی وجود امکانی دارد، این وجود امکانی با ماهیت شجری با هم هر دو در خارج وجود دارن. اما الان شما وقتی که میگید الشجر ممکنون، جهت قضیه چیه؟ امکانه. خب آیا این امکان هم در خارج وجود دارد یا نه؟ اگر بخواهد این امکان علی نحو الاستقلال یافت بشه، یعنی ما یه موضوعی داریم به نام شجر، یه امری هم داریم به نام امکان، نه ممکن که وجود باشد، به نام داریم به نام امکان، اگر این، سلام علیکم، اگر این امکان در خارج بخواد وجود داشته باشد، این امکان علی نحو الاستقلال به نحو اسمی نه ربطی و حرفی، اگر به این نحو بخواد وجود داشته باشد، ما نقل کلام میکنیم که رابطه بین این شجر و این امکان، نه ممکنها، این امکان چگونه هستش. اگر شما بفرمایید که رابطه این امکان با این شجر یه رابطه امکانی است، پس بنابراین بین این و این یه امکان دیگه باید ایجاد بشه، لازمش این است که این امکان یک امکان دیگری تولید بکنه، درست؟ خب ما میریم سراغ این امکان وسطی که ایجاد شده استش، میگیم الشجر ممکنون به حاضر امکان، آیا این امکان به نحو اسمی وجود دارد یا نه؟ اگر بگیم به نحو اسمی وجود دارد، میگیم خیلی خوب، پس ما یه الشجر داریم یه الامکان داریم، این الامکان هم اسمی و مستقل است، این شجر هم که مستقل است. ما رابطه بین این امکان و این شجر رو میخوام ببینیم آیا جهت قضیه چیه. میگه امکان، پس فرل امکانه امکانون و لل امکانه امکانون فهاکذا پیت سلسل. درست؟ خیلی خوب. پس قطعا ما نمیتوانیم راجع به وجود استقلالی و اسمی امکان، وجوب، ضرورت حرفی بزنیم. چرا؟ چون اون قاعده تکرر نوع و تسلسل اینجا پیش میاد. خیلی خوب. خب. خب. اتصاب الان همین اتفاقا اتصاب الان مگه شجر به وجود ممکن متصف نیست؟ درسته دیگه، متصفه، اما در این حال وجود شجر در خارج موجود است. الان سخن اینه که اتصاف به دو گونه است. یه وقت هست که یک امر اسمی مستقل با یک امر اسمی مستقل با هم ارتباط پیدا میکنن، این به اون متصف میشود، مثل الله سبحانه و تعالی موجودون، از شجر و ممکنون. خب در این صورت وجود شجر، وجود شجر با ماهیت شجر با هم مرتبط میشن، متصف میشن. ولی سخن پس هر نوع اتصافی محضوری نداره. اتصاف ماهیت شجر به امکان که اگر امکان خودش یه وجود مستقل و اسمی باشد اونجا محضور پیدا میشه.
دو تا بحث برمیگرد.
بله.
یکی بحث وجود و قابل که ما قبلا بحث کردیم شد.
بله.
و طرفین موضوع و محمول هست.
بله بله احسنت. همین بحث میخواد شد. همین.
ما به نظر میاد اون وجود رابطی که در اونجا مطرح شد. و وجود رابطی که بعدا تو وجود وجود یا مستقل است یا رابطی که معالی را همه را وجود رابط هستیم. اینجا باید یه پروهای باید باشه. چون بعد میگرد این که ما وجود رابط را از رابطیت میتونیم منصرف بکنیم و وجود استقلال در نظر بگیریم یا نمیتونیم.
بله.
که مرحوم علامه هم در نهایه میفرماد که این اختلاف نوعی نیست، اختلاف شخصی است. میتونیم وجود رابط را از رابطیت منصرف و وجود مستقل در نظر بگیریم. اون زمان است که منهای علت در نظر بگیریم، خودشون رو نگاه میکنیم، خودشون رو نگاه میکنیم یا ظاهر است یا هر است. اما وقتی در موازبه علت در نظر بگیریم بگیم این رابط است. به این برمیگرده. یه موضوع برمیگرده به این که این بر اساس این قاعده به معقولات ساده فلسفی برمیگرده.
بله بله.
که مرحوم شیخ اشتاق در اونجا مطرح شد که ایشون بحث مفهوم وجود رو لحاظ کرده است، های وجود موجود است و موجود نیست. خود حقیقت وجود رو ایشون دریافت نکرده. در اینجا ما باید بر اساس همین قاعده اون وقت باید برگرده بگیم مفهوم امکان. در حالی که اگر ما بخواهد بحث فلسفی در
نه وجود امکان
اونجا که ما بحث شد که مرحوم شیخ اشتاق این قاعده را جاری دار تو مفهوم وجود جاری دار، تو حقیقت وجود جاری ندار.
نه گفت که گفت
این در حقیقت وجود وجود موجود است به نفس ذات خودش،
اینه که
ماهیت موجود است به وجود.
اینه که مولا صدر نگفته که چی بخش سکیم سهروردی نگفته که
ما در جواب ایشون.
خیلی خوب خیلی خوب.
ایشون میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم که ایشون در اونه توجه به مفهوم وجود داشت.
خیلی
یعنی معقولات ثانیه فلسفی را به لحاظ مفهومی لحاظ کرد.
خب
اما ما بردیم روی حقیقت وجود.
آه الان همین کارو میخوام بکنم، الان میخوام همین کارو بکنم. ببینید
یعنی بعد این قاعده باز در اینجا یه بار بخواد بگیم که ما وجود ممکن رو در اون لحاظ میکنیم و وجود ممکن به نفس ذاته ممکن است.
نه نه الان با اونا کار نده. ببینید همونطور که درست تقریر فرمودید در بحث رابط سخن ما این هستش که ما وقتی میخوام یه قضیه تشکیل بدیم یه موضوع داریم، یه محمول، یه نسبت حکمیه، یه حکم. خب حکم که در ذهن است هیچ، موضوع در خارج موجود است به نام الشجر، محمول هم در خارج وجود است وجود شجر. آیا این نسبت حکمیه در خارج وجود دارد یا نه؟ این نسبت حکمی همون وجود رابط است. خیلی خوب. اینا مرحوم علامه میفرمایند که اگر این نسبت حکمی در خارج وجود نداشته باشد به نام وجود رابط ما مطابق قضیه نداریم. درسته؟ خیلی خوب. پس وجود رابط باید در خارج وجود داشته باشد. احسنتون. بر اساس همین تحلیل میرم به سمت این که بگن معقولات ثانیه فلسفی هم همینطور وجود دارن، در خارج وجود دارن. الان ما میخوام همین نظریه. از جمله معقولات ثانیه فلسفی امکان، امتناع، ضرورت هستش. بله احسنت. خب خیلی کمک کرد این تقریر که دوستان هم ذهن دیگه. خب پس ما الان به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که آیا این جهات سلاس در خارج وجود دارند یا نه؟ این سوال اول. اگر وجود دارند علا نحو الوجود الاسمی الاستقلالی وجود دارند یا علا نحو الوجود الحرفی و ربطی وجود دارند؟ این بحث ما.
از این نگاه اگر بحث بکنیم در
من
که میخواستم میگم تغییرات اصلا مفهومی داره بحث میشه، تغییرات اون خودشون نگاه نمیشه، در اساس اون قاعده ایست که شیخ
خب
درست میگم اون قاعده در اینجا اگر جریان پیدا بکنه تو مفاهیمشون جریان پیدا بکنه.
خب
نه
اگر در مفاهیم جاری بشه به تسلسل لایقفی منتهی میشه و تسلسل لایقفی هم که محال نیست، خوندیم دیگه تو ذهن تا زمانی که ذهن پرورش میده همه ای امکان برای امکان امکان برای امکان امکان برای وجوب وجوب برای وجوب وجوب، خب بعد ذهن خسته میشه رهاش میکنه، ولی وقتی در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه تکرار نوع عینی پیدا میکنه، اونجا فصل میشه. خب پس بنابراین ما الان چون بحثمون در ارتباط با جهات ثلاث و مواد ثلاث هست، هیچ تردیدی نیست این به اتفاق کل است که در ذهن اینا وجود دارن، امکان در ذهن وجود دارد، وجوب در ذهن وجود دارد، امتناع هم در ذهن وجود دارد. انما کلام این است که آیا در خارج وجود دارند یا نه، و اگر در خارج وجود دارند نحوه وجود اونها در خارج چگونه است. امکان از مقولات فلسفی ثانی فلسفی است، مثل ضرورت، مثل وجود، مثل وحدت و امثال ذلك. خب آیا اینها در خارج اگر بخواهند وجود داشته باشند به نحو استقلالی وجود دارن یا به نحو حرفی و ربطی وجود دارن و تبعی وجود دارن؟ اگر به نحو استقلالی بخوان وجود داشته باشن، اشکالی که جناب سهروردی داشتن، یعنی قاعده ای که دارن، این قاعده مورد اتفاق کل هستا. این قاعده قاعده ایست که جناب سهروردی گفتن، حالا شاید قبلا هم گفته باشن ولی مورد پذیرش همه حکما هست از جمله جناب صدر متعلقین، ولی سخن در تطبیق این قاعده است بر مصادیقش. آیا وجود، وحدت، امکان، ضرورت و امثال ذالک از اون دست معقولاتی هستند که اگر بخوان در خارج یافت بشوند مستلزم تکرر نوعشون میشه، مستلزم تسلسل میشه یا نه؟ جناب صدر متعلقین میفرماید که قاعده سر جاش محفوظ به درستی کامل، هر چیزی که تحققش در خارج مستلزم تکرر نوعش باشد این تسلسل است، وجودش میشه محال. ولی وحدت و وجود و امکان و همه معقولات ثانی فلسفی از این قسم نیستند که وجودشون مستلزم تکرر نوعشون باشه. وجود در خارج وجود دارد، به ذات وجود دارد. امکان، وحدت و امثال ذلک در خارج وجود دارن، به وجود موضوعاتشون وجود دارن، به وجود موضوعاتشون وجود دارن. همین که میگیم به وجود موضوعاتشون وجود دارن، الان ما میخواییم این مطلب رو که مطلب به هر حال دقیقی هم هست در کنار مطلبی که در باب وجود رابط مطرح هست بیان بکنیم. برای اینکه ذهن آقایون چی باشه، اول اجازه بدید که ما در ارتباط با وجود رابط حرف بزنیم و نحوه تحقق وجود رابط رو در خارج بیابیم، بعد بگیم که همه دقت بفرمایید همه معقولات ثانی فلسفی ما از این قسم هستند. یعنی اگر وجود متصف به وحدت است، متصف به قدم و حدوث است، متصف به علت و معلول است، متصف به فعلیت و قوه است، هر نوع حکمی که ما به عنوان معقول ثانی فلسفی داریم، همه این احکام در خارج محققن اما به تبع موضوعشون خارج وجود دارن. وحدت به تبع وجود، قدم به تبع وجود، وجوب به تبع وجود، امکان به تبع وجود، همه اینها موجودن ولی وجود تبعی دارن، نه وجود اسمی رسمی مستقل. همین ما دقیقاً با این دو تا مقدمه‌ای که الان جناب مرحوم علامه آیان فرمودن ما داریم می‌خونیم، می‌خوام به اینجا برسیم که همه معقولات ثانی فلسفی، همه معقولات ها، شما بفرمایید که الله سبحانه و تعالی واجبون، بسیار خوب، به عنوان واجبون محمول است و الله سبحانه و تعالی موضوع هست، این موضوع، این محمول در خارج هستن. اما ما سوال میکنیم از نسبت حکمیه بین الله سبحانه و تعالی و واجبون، آیا جهت قضیه چیه؟ وجوبه. خب آیا این وجوب در خارج وجود دارد یا نه؟ میگیم بله وجود دارد، به تبع موضوعش که الله سبحانه و تعالی باشد وجود دارد. از شجر و ممکنون، خب شجر وجود دارد، ممکن هم وجود دارد، آیا امکان شجر هم در خارج به عنوان نسبت حکمیه وجود دارد یا نه؟ بگیم بله وجود دارد، ولی به وجود موضوعش، به عنوان وجود طبعی وجود دارد. این مسئله است که دارن بیعت من. بله علم قدرت هم همینطور. البته در واجب فرق میکنه ها، در واجب سبحانه و تعالی در حقیقت قضیهش این هستش که چون قدرت و علم و امثال ذالک به عین وجود وجود موضوعشون هستن، دیگه اونجا نمیتوانیم تصوری داشته باشیم، برای اینکه خود علم، قدرت، حیات عین وجود واجب هستن. بعضی هم مثلا آیون تعابیر دارن به کار میبرن، مثلا میگن آقا اینا به حیثیت اندماجی وجود دارن. خب اندماج سر از اتحاد در میاره، نه سر از وحدت. اندماج سر از اتحاد در میاره، نه سر از وحدت. ما میخوایم وحدت، تصور این معنا که خیلی ها نتونستن قائل به رؤوس، قائل به بعث قدمای سمانیه شدن، یا قائل به شدن که ذات واجب علم ندارد اما کار عالمانه میکند، و از این حرفایی که متکلمین زدن، همه به خاطر اینکه نتونستن وحدت رو به درستی تصور کنن. اون تصوری که جناب صدر متعلین از وحدت داره، از اینکه واجب سبحانه و تعالی به نفس وجودش عین علم است، عین قدرت است، عین حیات و عین اراده است، نمیتونن چه این تصوری داشته باشن، مجبورن یه حرفهایی بزنن مثل حیثیت اندماجی، مثل اینکه اینها در خارج به عنوان قدمای سمانیه، یا به عنوان یک امری که مثلا حق سبحانه و تعالی علم ندارد اما کار عالمانه انجام میدهد، از این جور اقوالی که 7-8 قول در مسئله علم واجب هست و آیون گفتم.
این به بزرگان کلان این که بحث فلسفه هم تقریبا در این سورایی داری و حرفش هم تقریبا وجه
بله
سر اثر ایشون من که سوال کردم، از اونجا سوال کردم که ایشون من دیدم ایشون که علم و قدرت و حیات اینا همه مفاهیم چیه؟ یعنی امور اعتباری هستن. به وجود و موجود موجودن. اگر موجود وجود نباشد اصلا علم اینها نیست، پس بنابراین خود اینها اعتباری هست.
نازل آره.
برای من خیلی سوال شد که اگر ما اگر بدون خداوند عالم هست، علم و قدرت در خدا یا قدرت خدا یا حیات خدا اینا اعتباری هست. کسان که با این آقا معنوس بودن گفتن بله به نظر ایشون اعتباری و به نظر ما هم اعتباری هم من بودن بودن الان که از تاریخ هم میدید اون معقولات ثانیه فلسفی اینا امور طبعی هستن، به وجود متابع وجود هستن، این سوال برای من پیش آمد که ما اگر بگم بخواه بگیم چون ما گاهد به وحدت وجود این نگه این مراتب داره، مراتب وجود متعدد است، متوابط است، در مراتب وجود بله فرق میکنه، اما اصل حقیقت هستی را وقتی لحاظ میکنیم، یعنی علمش امر اعتباری یا قدرتش امر اعتباری،
همه اینا اینو عرض میکنم. چون تصور وحدت که شما بگید که وجود واجب عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است، به گونه ای که هیچ فرقی به لحاظ، حالا لفظاً فرق میکنن، مفهوماً فرق میکنن، ولی مستاقاً به عین وجود هم موجود هستن، این تصورش برای خیلی ها دور از ذهنه. اگه میرن به سمت اعتباری بودن یا مسائل دیگر یا همین حیثیت اندماجی درست کردن، همش برای این هستش که تصور وحدت که علم عین قدرت باشه، قدرت عین حیات باشه، این یه کار بسیار بسیار دشواریه. چون ما در غیر واجب علم را غیر حیات و حیات را غیر قدرت و امثال ذالک میدونیم دیگه.
استاد جواب مثلا که صفات ذات نه زائد بر ذات، نه مثلا صرف میشه از ذات، عین ذات اختلاف مفهومی اتحاد مصداقی، همون کسی که الله هست و همو هم عالیم، همو هم قادر، همو هم حی، هم
خب بله اینجوری هم خب بله میگم ولی
اتحاد مصداقی به یک وجود موجود.
خب نه حتی اتحاد مصداقی هم نه، وحدت مصداقی. بله چون اینایی که بخوان تصور کنن که یه حقیقتی داریم، یه وجودی داریم که این وجود به عین ذات خودش بدون هیچ اضافه علم هم داره، قدرت هم داره، این خود تصورش براشون دشوار است که مجبور میشن که چه مسئله مطرح کنن. خب ما برای اینکه یه مقداری متن رو هم جلو بریم، صفحه 390 اشاره 8 رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه، همون گونه که بعد از تصریح به بداهت جهات سلاس برای تعریف تنبیهی آنها ضرورت را به عنوان اصل قرار داده و امکان و امتناع را به آن ارجاع می‌دهد. خب می‌فرماید که وجوب در خارج وجود دارد و وقتی وجوب در خارج وجود داشت، اون دو فرع دو امر دیگر که امکان و امتناع باشن هم در خارج وجود دارن. حالا فرمایشی جلو بریم بعد اشکالات هم میرسیم. در مورد اتصاف اشیاء خارجی به آنها نیز از اتصاف خارجی اشیاء به ضرورت به عنوان اصل یاد کرده و اتصاف اشیاء به امکان و امتناع را نیز به تبع آن جایز دانستن. ملاحظه فرمایید الان ما در ارتباط با الله سبحانه و تعالی واجبون، خب هیچ تردیدی نداریم که این موضوع و محمول در خارج وجود دارند و نسبت حکمی اونها که وجوب باشد هم در خارج وجود دارد. ایشون میفرماید که وجود دارد. خب چون وجوب در خارج وجود دارد، اون دو جهت دیگر که امکان و امتناع هستند هم باید در خارج وجود داشته باشند. لذا این رو بدیهی گرفتن و اون دوتا رو به تبع گرفتن. خب این مطلبی است که تمامند که تردیدی نیست که وجوب در الله و واجبون در خارج محقق است. خب وجوب که به عنوان یکی از جهات ثلاثه است در خارج هست، امکان و امتناع هم بایستی که در خارج محقق باشند. این نظر مرحوم علامه است. حالا پی میگیریم ببینیم که به کجا میرسیم. میفرماید که در مورد اتصاف اشیاء خارجی به آنها، که به آنها منظورشون به این جهات سلاس، نیز از اتصاف خارجی اشیا به ضرورت به عنوان اصل یاد کرده، یعنی اینکه اگر در خارج ما یک ضرورتی داشتیم حتما ضرورت در خارج وجود دارد و اتصاف اشیا به امکان و امتناع را نیز به تبع آن، به تبع اون ضرورت جایز دانسته. خب اتصاف اشیای خارجی به جهات سلاس، اما ذهنی و یا خارجی بودن عروض جهات نسبت به اشیاء می باشد. خب اگر شما در ذهن یه قضیه‌ای درست کردید، گفتید که الانسان نوعاً بالضروره، این ضرورت در ذهن وجود دارد، و اگر شما در خارج درست کردید گفتید که الانسان موجودون به وجود الامکانی، خب این امکان هم باید در خارج وجود داشته باشد. پس اصل این مسئله که چون ضرورت بدون تردید در خارج وجود دارد، اون دو بند دیگر که امکان و امتناع باشد هم در خارج وجود دارد. این اشاره هشتم. حالا وارد اشاره نهم که مفصل هست میشیم و در اشاره نهم عرض کردیم که مرحوم علامه وجود ربط رو دارن در خارج محقق میکنن. به تبع این همه قضایای فلسفی ما که معقولات ثانی هستند رو هم به حکم همین وجود رابط اونا هم در خارج میارن. میگن اینها در خارج وجود دارن، معقولات ثانی فلسفی، یعنی اون احکامشون، ولی نه علی نحو الاستقلال و الاسمی، بلکه علی نحو الربط و الحرفی. خب نهم، دلیلی که برای تحقق ربط در خارج اقامه نموده ان این است. گفتن چی؟ گفتن اگر در هر قضیه علاوه بر نسبت حکمیه که امری ذهنی است، یک ربط و پیوند واقعی که مطابق آن نسبت است نباشد، تبدیل موضوع و یا محمول هر قضیه به دیگر موضوعات و محمولات تفاوتی در صدق قضیه ایجاد نخواهد کرد. آقا شما میخواید بگید که از شجر ممکنون این امکان ممکن رو بر این شجر حمل بکنید، اگر یک ربطی بین این شجر و ممکن نباشه، خب هیچ قضیه صادق پیدا نمیشه که، برای اینکه میتونید بگید که از شجر رو واجبون، از شجر رو ممتنع اون. حالا که میتونید بخواید بگید ممکنه، برای اینکه یک ربط وجودی باید بین این دوتا وجود داشته باشن. دلیلشون چیه؟ اگر در هر قضیه علاوه بر نسبت حکمیه که امری ذهنی است، نسبت حکمی امری ذهنی است، یک ربط و پیوند واقعی که مطابق آن نسبت است نباشد، تبدیل موضوع و یا محمول هر قضیه به دیگر موضوعات و محمولات تفاوتی در صدق قضیه ایجاد نخواهد کرد. در حالی که در هر قضیه علاوه بر آنکه موضوع و محمول هر قضیه از مصداق خود حکایت می‌کند، بین آن دو نیز پیوند و ربط خاصی است که ضامن صدق قضیه می‌باشد. شما میگید که الجدار و ابیض، خیلی خوب، ما ابیض داریم، جدار هم داریم، آیا نسبت بین جدار و ابیض هم وجود داره در خارج؟ اگه نسبت وجود نداشت، خب این چرا میگیم الجدار و ابیض، چرا نمیگیم که فرش و ابیض، چرا نمیگیم؟ برای اینکه اون نسبت حکمی، یعنی اون مطابق نسبت حکمی که ربط بین الابیض و الجدار هست، باعث میشه که قضیه درست و صادق در بیاد دیگه. فرمایند که در حالی که در هر قضیه علاوه بر آنکه موضوع یک و محمول دو هر قضیه از مصداق خود حکایت میکند، بین آن دو نیز پیوند و ربط خاصی است که ضامن صدق قضیه می باشد. البته این ربط به دلیل آن که در نهایت ضعف است، فاقد ماهیت مستقلی است که در هم اسمی ندارد، استقلالی ندارد، بلکه همون ربط هستش که در عرض موضوع و محمول قرار داشته باشد. یعنی ماهیت مستقلی است، فاقد ماهیت مستقلی است که در عرض موضوع محمول قرار، بلکه واقعیت و ثبوت آن به تبع واقعیت و ثبوت موضوع و محمول بوده و در پرتو آن دو نیز ادراک می شود. آیا اینو همین چهار پنج خط رو داشته باشید، این تصوری است که مرحوم علامه در ارتباط با وجود رابط دارن میدن. میگن وجود رابط مطابق نسبت حکمی است، یک، و این مطابق اگر در خارج وجود نداشته باشد ما صدق و کذب نداریم، دو، و وجود این در خارج هم نه وجود استقلالی است، بلکه وجودی است که در ضمن موضوع و محمول باید دیده بشود. اینا مطالب اصلی است که الان بیان. خب ثبوت ربط بین موضوعات و محمولات که هر دو از معقولات اولی بوده در خارج موجود. خب حالا چهار صورت داریم ما، در این چهار صورت دارن تصور میکنن که ما موضوع داریم، محمول داریم و ربط بین اینها داریم. در چهار صورت، صورت اول این استش که موضوع و محمول هر دو در خارج باشن. وقتی میگیم که مثلا اش شجره مخضرتون، هم سبزی در خارج وجود دارد، هم شجره در خارج وجود دارد، اینجا ربط بین اش شجره و خضرویت هم در خارج وجود دارد و اینجا مسئله بدیهی و روشن است و یک مسئله واضحی است. موضوع وجود دارد، محمول وجود دارد، وجود رابط بین موضوع و محمول هم در خارج وجود دارند، اینجا هیچ بحثی درش نیست. ثبوت ربط بین موضوعات و محمولاتی که هر دو از معقولات اولی بوده، هم خضرویت از معقولات اولی است، هم اشجره از معقولات اولی هست، هر دو و در خارج موجودند، و یا بین محمولات و موضوعاتی که هر دو از معقولات ثانی منطقی هستند. بگیم آقا الانسان و نوعون، این الانسان تو ذهن است، کلیست، نوعون هم در ذهن هستش، ربط بین الانسان و نوع هم در ذهن هستش. پس ما الان دو تا قضیه درست کردیم، یکی این که موضوع و محمول در خارجن، مطابقشون هم یعنی ربطشون در خارج است، یکی این که موضوع و محمول در ذهن هستن و ربط اینها هم در ذهن هستش. پس ما تو اینجا هیچ بحثی نداریم، یعنی تقریبا مورد اتفاق کل هستش که ما در مورد قضایایی که موضوع و محمول هر دو معقول اولی هستن و در خارج هستن، ربطشون هم در خارج است، در ذهن هستن، ربطشون هم در مثال اول اش شجرتو مخضرتون، موضوع و محمول هر دو در خارجن، ربط بین شجره و خزلویت هم در خارج وجود دارد. این یک. وقتی بگیم الانسان و نوعون، هم انسان که موضوع است در ذهن هست، هم نوعون که به اصطلاح معقول ثانی منطقی هست در ذهن هستش، ولی هر دو در یا ذهن ربطشون محفوظ هستش. ثبوت ربط بین موضوعات و محمولاتی که هر دو از معقولات اولی بوده و در خارج موجودن، این یک. یا بین محمولات و موضوعاتی که هر دو از معقولات ثانی منطقی هستند و در ذهن محقق می باشند، اشکال را به دنبال ندارد. خیلی خوب، اینا مشخصه. زیرا در این موارد عروض محمول نسبت به موضوع یک و اتصاف موضوع به محمول دو، هر دو عینی و یا هر دو ذهنی می باشند و ربط نیز که عهده‌دار پیوند موضوع و محمول است، در ظرف وجود موضوع و محمول، یعنی در خارج یا در ذهن محقق است. اینا هیچ بحثی نداریم ما. در این دو نوع گزاره، یک گزاره‌ای که به خارج مربوط است به لحاظ موضوع و محمول، یک گزاره‌ای که به ذهن مربوط است به لحاظ موضوع و محمول، حرف ربط در اینا وجود دارد و بحثی درش نیست. ولیکن دو فرض دیگر نیز در قیاس موضوع و محمول با یکدیگر متصور است. اول اینکه موضوع امر خارجی و واقعی و محمول امری عدمی باشد. مثل میگیم زیدون جاهلون، یا زیدون اصلا تصریح میکنیم سالبه زیدون لیس به عالمه. خب این قضیه صادقه دیگه، درست؟ این قضیه که صادقه است، موضوعش زید خارجی هستش، اما محمولش چیه؟ محمولش یک امر عدمیه. وقتی میگیم زیدون جاهلون او زیدون لیس به عالمه، موضوعش خارجیه ولی محمولش یک امر عدمی هستش. ما اینجا به اصطلاح حرف ربط رو چیکار کنیم؟ حرف ربط به طرفین موضوع و محمول مرتبطه. محمول که یک طرفش امر عدمی شد، که وقتی گفتیم زیدون جاهلون، زید موجود است، جاهلون معدوم هستش. چجوری میتونیم بین یک امر موجود و امر معدوم یه پیوند و ربطی ایجاد بکنیم؟ اول اینکه موضوع امری خارجی و واقعی و محمول امری عدمی باشد، نظیر جهل آنگاه که به انسان خارجی نسبت داده می شود، این یک. و نظیر امکان، ببینید از اینجا داریم ربط میدیم به بحث جهاد سلاس خودمونا، میگیم که زیدان ممکنان، خیلی خوب، حالا وجود امکانی، اما امکان آیا در ربط بین زید و این وجود زید، ماهیت زید و وجود زید، آیا در خارج به عنوان امکان وجود دارد یا نه؟ و نظیر امکان و یا دیگر معقولات ثانیه فلسفی که فاقد وجود خارجی بوده و تنها از طریق انتزاع در ظرف ذهن تصور می شود. شما وقتی که میگید مثلا از شجر و واحدتون، یا از سما و واحده، الارض و واحدتون، این وحدت در خارج وجود نداره که، شما اون چی که در خارج هست همون ارض دیگه، زمینه دیگه. این زمین که میگید الارض و واحدتون، این وحدت کجاست؟ اگر وحدت یک وجود مستقلی داشته باشد، خب ما راجع به این که این وحدت در خارج بخواد وجود داشته باشد، نسبت بین خود زمین و وحدت رو هم باز لحاظ بکنیم، ولی الوحدت وحدتون و هاکذا فعل سرزد. خب پس این وحدت میفرمایند که به وجود موجودش وجود دارد و یک وجود انتزاع. این که میگن معقولات ثانی فلسفی عروض در ذهن، اتصاف در خارج، به خاطر همینه. میگن نمیتونه وحدت، وجوب، امکان، قدم، حدوث، علت، معلول، اینا در خارج وجود داشته باشن. خب پس چی؟ میگن که موضوعاتشون به این احکام متصف هستن، ولی خودشون در ذهن بر موضوعاتشون عارضن. عروض در ذهن، اتصاف در خارج، این حرفی است که میزنن. که این بحثی که داریم جلو میبریم میخواد این تعریف رو تغییر بده انشاءالله. پس این نظیر امکان و یا دیگر معقولات ثانیه فلسفی که فاقد وجود خارجی بوده و تنها از طریق انتزاع در ظرف ذهن تصور میشوند. از طریق انتزاع یعنی چی؟ یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که این شجر به لحاظ وجودی حیثیت وجوب ندارد، امتناع ندارد. ما امکان رو ازش انتزاع میکنیم، میبریم در ذهن عارض بر شجر یا حجر و امثال ذلک میکنیم. در این موارد گرچه شیء خارجی متصف به جهل یا متصف به امکان و نظایر آن میگردد، ولیکن عروض محمول نسبت به موضوع در ظرف ذهن هستش و به تعبیر مشهور در این موارد عروض در ذهن اتصاف در خارج است. خب آقای ملاحظه کنید با اون اولی چه فرقی کرد؟ اولی این بود که هر دو در خارج هم از شجرتو مخزرتون، هم خزرویت در خارج است، هم شجر در خارج هست. در خارج موجود هستش. اما در مورد ما که میگیم مثلا زیدون اعما یا زیدون جاهلون، خب این اعما، اعما که عدم بصره، که این که چجوری در خارج وجود دارد، میگن که متصف میشود، این زید متصف میشود، اما اون معروضش که محمول، محمولش باشه، این در ذهن عارض میشود. پس عروض در ذهن اما اتصاف در خارج است. این یه قضیه. پس شد تا الان سه تا قضیه ها، دو تا موضوع و محمول در خارج، ربطم در خارج، دو تا موضوع و محمول در ذهن، ربطم در ذهن. این دو تا قضیه حکمش روشن است و ذهن کنار. اونجایی که موضوع در خارج ولی محمولش امر عدمی باشد، مثل امکان برازن و یا مثل جاهلون لیس به عالمین، این هم حکمش مشخص شد. اما این مورد که دیگه بدیهی البطلان هستش که موضوع امر ذهنی باشه ولیکن محمول امر خارجی باشه، این که نمیشه که موضوع تو ذهن باشه محمول تو خارج باشه. به این معنا که عروض محمول، عروض محمول نسبت به موضوع در خارج و اتصاف موضوع به محمول در ذهن باشد، این فرض بدیهی البطلان است. زیرا هرگاه وصفی در خارج وجود داشته باشد به موصوفی اعتماد می نماید که در خارج به آن متصف گردد. بنابراین از چهار فرض متصور، دو فرض اول که عروض و اتصاف موضوع به محمول در آنها به گونه یکسان، حالا عینی یا ذهنی است، اشکال را به دنبال ندارد. وارد فرض سوم اینها میشیم که خب بحثای کمی سنگینه، اجازه بدید که ما انشاءالله این رو در جلسه بعد دنبال بکنیم با امید خدا. حالا انشاءالله ما یه مطالعه هم فردا بفرمایید، زودتر ما رد میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.